شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم و ممنونم از اینکه شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر خواستید ما رو به دوستانتون معرفی کنید، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد رو بشنوید. اما 12:30 دقیقه راه ابریشم رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید. برنامه‌ای که سرخط حرف و بحثش توسعه صادرات کشوره. آموزش در حوزه صادرات. اصلاح قوانین صادراتی. راستی تا حالا به این فکر کردیم که کشورهای همسایه بهترین فرصت صادراتی برای کشور ما هستند؟ حتی تبادلات بانکی هم راحت تر صورت میگیره با کشورهای همسایه. اگه نشه، تهاتر راهکار بعدی این ماجراست. چرا میگم کشورهای همسایه؟ چون امروز میخوایم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به کالاها و خدمات متناسب با بازار افغانستان. آیا ظرفیت‌ها در توسعه کالاهای صادراتی افغانستان رو ما می‌شناسیم؟ آیا تا به حال بهش فکر کردیم؟ آیا اصلاح قوانین صادراتی تو این زمینه می‌تونه کمکمون کنه؟ شما شنوندگان عزیز، اگر امروز با ما باشید، از شما می‌پرسیم چه کالاها و خدماتی مناسب هست برای بازار افغانستان؟ سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شماست تا درباره این موضوع با ما بیشتر حرف بزنید. خوب شنوندگان عزیز ارجمند، میهمان عزیز ما امروز آقای مهندس مظفر علی خانی هستند، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و دبیرکل محترم اتاق مشترک ایران و افغانستان. همونطور که اول برنامه خدمتون گفتیم، امروز به دنبال این هستیم که ببینیم چه کالاها و خدمات مناسبی برای بازار افغانستان وجود داره. میخوایم بیشتر ظرفیت‌ها در توسعه کالاهای صادراتی رو در این برنامه شناسایی کنیم. حتی اگر مثلا الان بازار یک کالایی در افغانستان خوب نیست یا خودشون دارن تولید میکنن یا از جای دیگه گرفتن، ما بریم به سمت کالاهای دیگه و سعی بکنیم که این توسعه صادرات رو به کشور افغانستان که این همه اشتراکات باش داریم، از طرف این کشوری هست که نزدیک کشور ما، به ویژه زبان مشترک داریم، رو از دست ندیم. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای علی خانی، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه وزین.
خیلی متشکرم آقای علی خانی بزرگوار. ما روزهای گذشته که در خدمت شما بودیم، اشاره کردید به این که افغانستان بازار بسیار مهمی برای کشور ماست. حدود 96 تا 97 درصد نیازهای کشورش رو داره وارد میکنه و ما نباید این فرصت رو از دست بدیم. الان میخوایم بریم سراغ کالاها و خدماتی که ما میتونیم به بازار افغانستان عرضه بکنیم با توجه به شرایط کشورمون، با توجه به دانش فنی که تو زمینه خدمات فنی مهندسی داریم یا کالاهای دیگر. چون که حضرت عالی دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان هم هستید و مطمئناً در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید، به ما بفرمایید. الان خیلی از تولید کننده ها، خیلی از مهندسین ما که دارن فعالیت میکنن صادر کننده هستن یا میخوان صادر کننده بشن، میخوان بدونن که خب تو بازار افغانستان باید به چی توجه داشته باشن؟
همونطور که مستحضر هستین، افغانستان در 40 سال گذشته به جهت جنگ‌های خارجی و داخلی و ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی که تجربه کرده، بسیاری از زیرساخت‌هاش را از دست داده.
بله، درسته.
و در این چند دهم، در این 12 سال اخیر هم که به هر تقدیر در 15 سال اخیر هم که دولت مردمی روی کار آمده، طبیعتاً از این ناامنی‌ها رنج برده. لذا اونطور که بایسته و شایسته است نتونسته مسیر توسعه رو طی تاریخ کنه.
بله.
و همونطور که در جلسه قبلم عرض کردم، عمده نیازهای دولت و ملت رو وارد میکنه. بر همین اساس ما در حوزه کالا به افغانستان سوخت صادر میکنیم، فراورده های نفتی و معدنی صادر میکنیم، مصالح ساختمانی صادر میکنیم، محصولات بهداشتی، آرایشی و شوینده صادر میکنیم، مواد غذایی و خوراکی و آشامیدنی صادر میکنیم، دارو و تجهیزات پزشکی، زیراندازها، فرش ماشینی، موکت، پوشاک و منسوجات، لوازم خانگی، لبنیات، شیرنی شکلات، محصولات پلاستیکی، ملامینی. بنابراین هرچی که در کشور ما توان تولید داریم، در افغانستان نیاز بهش وجود داره و ما امکان صادرات داریم. از سوی دیگه در ارتباط با خدمات فنی مهندسی، طبیعتاً ما در حوزه ساخت و ساز، یعنی در بحث جاده سازی، خیابون سازی، سد سازی، احداث کارخونه های تولیدی، واحد های خدماتی، هتل، مهمانسرا، ساختمان های اداری، منازل مسکونی، در حوزه احداث، در حوزه صنعت برق، گاز و قسالهازا، طبیعتا ما توان فنی و مهندسی هم از بُعد مدیریت، هم از بُعد تجهیزات و ماشینالات و هم از بُعد دانش فنی و تخصصی این امکان را داریم و پروژه های موفقی را در حوزه جاده سازی، در حوزه سد سازی، در حوزه احداث هتل و زمینه‌های دیگه در افغانستان پروژه‌های بسیار موفقی را اجرا کردیم و خوشبختانه پروژه‌هایی را که صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی ما اجرا کردن، همه‌شون از کیفیت بالایی برخوردارن و بسیاری از شرکت‌های فنی مهندسی ما در افغانستان پرآوازه هستند، حتی در سطح رئیس جمهور،
نمی‌دونم
وزرا، نمایندگان مجلس و مردم اونها را میشناسن و از اونها به نیکی یاد میکنن.
خیلی خوبه.
اما اشکال همونطور که عرض کردم در این زمینه طبیعتاً محدودیت های ناشی از تحریم و مشکلاتی که در حوزه روابط سیاسی ما با جامعه جهانی وجود داره، در این حوزه هم ما از محدودیت های برخورداریم. فاکتور سوم در این ارتباط این است که افغانستان به جهت فقدان یا کمبود امکاناتی که در حوزه پزشکی و جراحی و درمانی و صنعت دارو داره، بسیاری از بیماران افغانستان برای درمان به خارج از افغانستان اعزام میشن و عمده اینها هم به هندوستان مراجعه میکنن یا به جمهوری اسلامی ایران و بنا به دوستان افغانستانی، بعضی از هواپیماهایی که بیماران رو به هندوستان و سایر مقاصد اعزام میکنه از اونها تحت عنوان آمبولانس یاد میکنه. هر مریضی بین 10,000 تا 40,000 دلار هزینه میکنه. ما خوشبختانه در مشهد مقدس، در تهران، در شیراز و در سایر استانهامون بیمارستانهای بسیار خوبی داریم، جراحان بسیار خوب داریم و طبیعتاً این زیرساخت وجود داره که از این فرصت استفاده کنیم، هم به عنوان آورده هایی را برای اقتصاد ایران و جامعه درمانی و پزشکی استفاده کنیم و هم مردم شریف افغانستان برای درمانشون از این امکانات خوبی که جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست بتونن استفاده کنن. مطلب بعدی در حوزه ICT است. در بحث ICT به جهت اینکه ما زبان مشترک داریم و به جهت اینکه دانش فنی و مهندسی در این کشور وجود داره، طبیعتاً افغان‌ها میتونن از این فرصت استفاده شایان بکنن. و مطلب بعدی در حوزه بحث معدن هست. افغانستان معادن استراتژیک بسیار بالایی داره در زمینه فولاد، آلومینیوم، مس و همچنین در بحث صنایع رنگین و غیر رنگین، کانی‌های فلزی و غیر فلزی، در سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و طبیعتاً سنگ‌های ساختمانی. لذا با توجه به که جمهوری اسلامی ایران در حوزه اکتشاف، استخراج، فراوری و عرصه صادرات تجربه بسیار خوبی را در هم حوزه دانش و هم در حوزه میدانی برخوردار هست و معادن افغانستان هم بکر و دست نخورده است، لذا ما امکان همکاری داریم. مطلب بعدی در بحث سرمایه گذاری است. طبیعتاً هم ما نیازمند سرمایه گذاری افغانستان در ایران هستیم و هم افغانستان نیازمند سرمایه گذاری ماست برای ایجاد صنایع مولد، برای ایجاد اشتغال پایدار، برای ایجاد ارزش افزوده، برای انجام صادرات به بازارهای ثالث. با توجه که گفتم افغانستان عضو سازمان جهانی تجارت هست و جامعه جهانی تعرفه‌های ترجیحی بهش تخصیص داده برای کمک به صادرات افغانستان، لذا این فاکتور هم فاکتوری است که ما در این زمینه میتونیم استفاده شایسته داشته باشیم. یکی از فاکتورها در این زمینه بحث ترانزیت و بحث ظرفیت‌های چابهاره که اگه فرصت شد به اون اشاره میکنم.
چشم، بسیار عالی، خیلی ممنونم که این نکات رو هم اشاره کردید. شنوندگان عزیز همچنان با ما باشید در برنامه راه ابریشم. هر کالا و خدماتی که فکر میکنید که یک انسان نیاز داره میشه صادر کرد به افغانستان. بسیار بسیار بازار خوبیه. آیا زیر ساختش فراهمه؟ آیا سازمان توسعه تجارت تسهیلگری میکنه؟ اتاق ایران تو این زمینه میتونه چیکار کنه؟ شما شنوندگان عزیز فکر میکنید میتونید کالاتون رو صادر کنید به افغانستان؟ هر چیزی رو که تولید کنید مطمئن باشید اگر خوب تولید کنید و با کیفیت تولید کنید میتونید شما صادر کنید به افغانستان. راستی اگر سوالی در زمینه صادرات دارید کلمه راه رو به 30,036,37 ارسال کنید. بعدش هم این بسته گزارشی رو بشنوید.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به دو روش عمده پرداخت در صادرات می‌پردازیم که جناب آقای حامد هدایی تحلیلگر اقتصادی در این خصوص برامون توضیحاتی ارائه می‌کند. با هم بشنویم.
با سلام، در این برنامه قصد داریم دو روش عمده پرداخت رو در صادرات معرفی کنیم. اولین روش مجموعه اسناد و زمانی استفاده میشه که صادر کننده تمام اسناد معامله رو به بانک خودش واگذار کنه. صادر کننده تمام اسناد مورد نیاز رو در مورد کالای آماده و حمل شده به همراه برات یا حواله ارزی به نام خریدار رو به بانک خودش تقدیم میکنه و بانک صادر کننده این اسناد رو به بانک طرف قرارداد خودش در کشور وارد کننده واگذار میکنه. اگر برات یا حواله به رویت یا به تقاضا کشیده شده باشه، بانک خریدار به محض پرداخت وارد کننده اسناد و کالا رو آزاد میکنه. اما اگر برات مدت دار کشیده شده باشه، مثلا 60 روز بعد از رویت، خریدار پرداخت حواله ارزی مدت دار رو طبق توافق در زمان معین قبول میکنه. این اسناد دولتی هن و توسط اتاق بازرگانی صادر میشه و به طور خلاصه بر دو نوع دیداری و مدت دار هستن. لازم به ذکر هستش که ریسک اسناد مدت دار بیشتر از اسناد دیداریه. روش بعدی شرایط اعتباری یا حساب بازه که صادر کنندگان برای رقابت با رقبا و یا حفظ مشتریان در دراز مدت و بر اساس درخواست مشتری قدیمی خودشون از این روش پرداخت استفاده می‌کنند. در این روش بر مبنای میزان تقاضا، قیمت و یا شرایط حاکم بر بازار کالا صادر کننده تصمیم به قبول این نوع از پرداخت میگیره. در واقع حساب باز پرداخت بلند مدت توافقی به درخواست وارد کنندگانه. در این شرایط صادر کننده باید هزینه های حاصل از زمانی رو که پول در حسابش نیست رو حساب کنه و به قیمت کالا اضافه کنه و پس از ارسال کالا به مشتری به همراه صورت حساب، بارنامه و سایر مدارک مورد نیاز انتظار میره که وارد کننده طبق زمان توافق شده موارد رو پرداخت کنه. این کاملا شبیه به شرایط اعتبار در معاملات داخلیه و بر اساس اعتماد به مشتری و بر مبنای خرد کردن بودجه در یک دوره خاص عمل میکنه. بیمه اعتبار صادرات در اینجا میتونه صادر کننده رو در صورت عدم پرداخت حمایت و کمک کنه. با سپاس از توجهی که به این برنامه داشتید.
نکاتی در خصوص بهبود فضای صادرات، تولید و معرفی محصول و پیشرفت در بازار صادراتی ذکر کردیم. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30000-3637 با ما در تماس باشید.
همراهان و شنوندگان عزیز، امروز داریم درباره موضوع صحبت میکنیم که چه کالاها و خدماتی مناسب هست برای بازار افغانستان. به اتفاق آقای مهندس علی خانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و دبیرکل اتاق مشترک ایران افغانستان، داریم ظرفیت ها در توسعه کالاهای صادراتی در افغانستان رو بررسی میکنیم. آقای مهندس علی خانی، یه موضوعی رو که من داشتم بهش فکر میکردم، شما که دونه به دونه میشمردید که ما چقدر میتونیم در افغانستان در صادرات به افغانستان مؤثر باشیم، انواع و اقسام کالاها، یعنی هر کالایی که تولید میشه اونجا میتونه مقصد صادراتی ما باشه، و از طرفی از خدمات فنی و مهندسی گفتید، خدمات زیرساختی گفتید، با توجه به شرایطی که خود افغانستان داره، حالا چه زیرساخت‌های جاده‌ای باشه، چه سدسازی باشه، چه کارخونه باشه، چه بیمارستان باشه، چه هتل باشه، خیابون باشه و خیلی چیزای دیگه، میخوام ببینم که اگر یه همچین کارهایی صورت بگیره، همچین خدماتی رو ما ارائه بدیم به کشور افغانستان و کالاهایی که داریم صادر میکنیم، خیالمون از بابت اعتباراتش راحت باشه، یعنی چه تضمینی وجود داره؟ مثلا یه پیمانکاری میره اونجا یه دو سال روی پروژه کار میکنه، میشه مدل تضمینش هم به ما بگید؟ با توجه به شرایطی که اونجا داره میپرسم، حالا شاید تو کشورهای دیگه بگیم خب اینا شرایط اقتصادی و سیاسی با ثباتی دارن، ولی اونجا تقریبا شرایط خیلی ثبات آنچنانی نداره، برای تضمینش باید چیکار کرد؟
ببینید، من خدمتون عرض کردم برای بحث تضمین، اولا شاید لازم باشه به این نکته قبل از هر بحثی اشاره کنم که مردم افغانستان و تجار شریف افغانستان بسیار تجار باهوش و به تعبیری حرفه‌ای و در عین حال سلامت هستند.
بله.
به قول افغان‌ها، افغانی قولش قوله، و در بسیاری از زمینه‌هایی که در دهه‌های گذشته در بازار مثقف تهران معاملات به صورت امانی انجام میشد، اصلا چک و سفته و
نبود.
مباحث اینجوری مطرح نبود. عموما تجارت در افغانستان این گونه است، چون حرف و قول سنده. نکته دوم اینه که طبیعتا با توجه که روابط کارگزاری ما قطع شده و طبیعتا بانک آریان هم متاسفانه به خاطر مشکلات ناشی از تحریم اونجا تعطیل شد، ما از دو سه مسیر باید کارمون رو انجام بدیم.
درست.
یه مسیر اساسی هم طور که عرض کردم اینه که ریسک‌های سیاسی و تجاری رو صندوق ضمانت پوشش بده.
بله، بله.
صندوق ضمانت نباید هدفش شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی باشن.
بله.
نباید بیش از 90% مأموریتش رو به شرکت‌های پتروشیمی اختصاص بده. بنابراین اولا افغانستان بازار استراتژیک ماست، چون بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، بر اساس استراتژی دولت، 15 کشور منطقه اولویت
بله.
تجاری ماست.
بله.
یک. دو، علاوه بر این برنامه راهبردی و استراتژیک، ناملایمات و محدودیت‌های ناشی از تحریم هم به ما دیکته کرده که ما باید تجارتمون رو با اینها گسترش بدیم.
بله درست.
در چنین شرایطی ما نمیشود بازارمون افغانستان و عراق باشه، بعد مثلا ریسک چین و هند و کره جنوبی رو ما پوشش بدیم. لذا گام اول این توجه هست. نکته دوم اینه که بانک مرکزی ما و شبکه بانکی ما باید روابط کارگزاری بانکی را از طریق بانک‌ها، از طریق شعب بانک‌ها در سرزمین اصلی در چابهار تعریف بکنه و همچنین ما از طریق صرافی‌های مجاز بتونیم روابطمون رو تعریف کنیم و این نقل و انتقال صورت بگیره. یه نکته حائز اهمیت هم اینه که در عرصه پروژه‌های بزرگ و نیز در عرصه پروژه‌های خدمات فنی مهندسی تصمیمات و توافقات پشت درهای بسته و توسط مقامات ارشد کشورها مثل رؤسای جمهور، مثل وزرای خارجه، مثل وزرای صنعت معدن و تجارت اتفاق میفته و ما از دیپلماسی سیاسی و همزمان دیپلماسی اقتصادی باید برای حضور در این بازار استفاده کنیم.
الان انجام میدیم این کارو، یعنی برای همین حوزه خدمات فنی مهندسیمون در این سطوح دیپلماسی داره صورت میگیره.
اگر انجام میدادیم که نمیگفتم باید انجام بدیم.
عجب.
بنابراین اگرم انجام میشود بسیار به نظر من در سطح پایین هست و قطعا مورد نیاز ما بیشتر از این بحث است.
معمولا مثلا ما در سطح انرژی اینو دیدیم، گاز مثلا، برق، ولی به قول شما در سطح خدمات فنی مهندسی ندیدیم اینها رو. درست میفرمایید؟ بفرمایید آقای مهندس.
بنابراین این فاکتور دوم در این زمینه است که ما باید بهش توجه کنیم. مطلب سوم اینجاست، ببینید تجارت یک جاده دو طرف است. دولت مردان و بخش خصوصی افغانستان همیشه به ما نقد جدی داره که نمیشود شما سالانه 3.5 میلیارد دلار فقط در حوزه کالا و همچنین صدها میلیون دلار در حوزه های فنی مهندسی به افغانستان صادر کنین ولی اجازه نمیدین که صادرات ما از 10 میلیون دلار بشود 20 میلیون دلار یا 30 میلیون دلار. افغانستان در حوزه خوشبار، گیاهان دارویی، حبوبات، دانه های روغنی، فرش دستباف، غلات، ادویه‌جات، سبزیجات خوراکی، سنگ‌های ساختمانی، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، محصولات با منشأ حیوانی و قزل‌آلا‌ها صادرات فراوانی داره که با آمریکا و کانادا صادر می‌کنه، به اروپا صادر می‌کنه، به ترکیه و امارات صادر می‌کنه و طبیعتاً ما به بهانه‌های قرنطینه‌های نباتی و به اصطلاح دامپزشکی و انسانی اجازه صادرات به ایران رو نمی‌دیم و طبیعتاً اونها هم موانعی رو روی صادرات ما ایجاد میکنن. مطلب بعدی که میخوام بهش اشاره کنم، ببینید چند تا تقاضای جدی دارم که شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی به نظر من بسیار مهمه. اولین اینش اینه که درب سفارت باید بروی فعالین اقتصادی باز باشه و فعالین اقتصادی به راحتی بتونن با جناب سفیر با وابسته اقتصادی تماس بگیرن. تشکیلات رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باید گسترش پیدا کنه، تقویت بشه و یک رایزن صرفاً در کابل کار نمیتونه انجام بده. مطلب بعدی اینه که ما باید با بسته های قیمتی قیمت تمام شده مون رو کاهش بدیم تا قدرت رقابتمون افزایش پیدا کنه و همچنین که عرض کردم طبیعتا ما صادراتمون به افغانستان باید به صورت ریالی انجام بشه چون اونجا طبیعتا تجارت بر اساس دلار و یورو انجام نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید جناب آقای مهندس علی خانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان. با شما خداحافظی میکنیم. خب شنوندگان عزیز، امروز گفتیم که چه کالاها و خدماتی مناسب برای بازار افغانستان هست. تو برنامه بعد میریم به سراغ مسیرهای صادراتی به افغانستان. میخواییم در خصوص شناخت ظرفیت‌ها در مرزها صحبت بکنیم، ببینیم مرز زمینی، ریلی، هوایی تو این زمینه داریم یا نداریم. متشکر از همراهیتون، خداحافظ.
اگه از شنیدن اخبار خشک و جدی اقتصادی خسته شدین؟
اگه دوست دارین فقط و فقط خبرای خوش بشنوین
یا اینکه دلتون میخواد با یه برنامه رادیویی همه مشکلاتتون حل بشه؟
خب باید بگم که ما نمیتونیم براتون کاری کنیم.
اما اگه دنبال چیزی هستین که فکر و خنده رو با هم براتون به ارمغان بیاره
یا جایی که با تبسم حرف دل خودتون رو بشنوین،
ما شدیداً شنیدن دکه رو بهتون پیشنهاد میکنیم.
دکه، اولین برنامه طنز اصلگاهی رادیو اقتصادی جهان، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز، روزهای فرد، ساعت 16 تا 16:30.
از کجا شروع کنم؟ پرورش بوقلمون گوشتی نژاد برنز. گردش مالی بازار جهانی بوقلمون 11.8 میلیارد یورو که نرخ رشد 3.6% براش پیش بینی شده و ایران یک کشور دارای مزیت برای پرورش این پرنده است. حداقل سرمایه لازم برای پرورش 300 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز 72 میلیون تومان. حداقل زمین مورد نیاز 130 متر مربع و تجهیزاتش هم شامل وسایل تهویه، دانخوری و آبخوری میشه. پرورش بوقلمون با یک نفر قابل انجامه و فقط در انتهای دوره به 3 یا 4 کارگر نیازه. دوره پرورش بوقلمون هم 4 ماهه که با اجرای 2 دوره در سال طی 17 ماه سرمایتون برمیگرد. سود هر دوره هم 19.5 میلیون تومنه. پرورش بوقلمون گوشتی در تمام مناطق کشور قابل اجراست. البته در مناطق خیلی گرم نیاز به وسایل تهویه باعث میشه یه مقدار هزینه هاتون بالا بره. در حال حاضر استانهای اصفهان، گیلان و زنجان در این زمینه پیشرو هستند. بنابراین اگر در استانهای مرزی هستین حتما برای صادرات برنامه ریزی کنید. هشدارگاه‌های صنعتی مهمترین مشتری‌های بوقلمون گوشتی هستند. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین، با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری، حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهاد کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه می‌کنند در صورتی که فروش بوقلمون در فصل سرد سال یا شب عید و یلدا باشه، سودتون چند برابر میشه. اگه شخصی یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد، به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنید. با برنامه‌ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
تمیزی ظرفا
با نیارو،
خوشبوی دستا
فقط نیارو،
لطافت و طراوت موهاتو مدیونی به شامپوهای نیارو، خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم نیارو،
یه حس خوبونو با نیارو.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیا است. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم.
توی بورس باشی. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم با شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.